المقلبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة يشفعون إلى الله فيشفعون الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. حدیث 384 از کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق الله مقامه. ثلاثتون یشفعون الالله، سه نفر هستند که شفاعت میکنن، میانجیگری میکنن، واسطه‌گری میکنن به سوی خداوند، نزد خداوند برای بندگان شفاعت و واسطه‌گری و میانجیگری میکنن. فیشفعون، این شفاعت هم مورد قبول واقع میشود. گاهی شفاعت مورد قبول نیست، هر چه شافع میگه اصرار هم میکنه قبول نمیشود، ولی این سه گروه شفاعتشون مورد قبوله. الانبیا ثم العلماء ثم الشهداء، معلوم میشه که اولا انبیا و علماء و شهداء اهل شفاعت هن، در قیامت اصل شفاعت ثابته. ثانیاً این سه گروه از شافعین هن، ثالثاً این شفاعت مورد قبول است، رابعاً بین اینها هم مراتبه، یعنی ابتدا علما، بعد از علما، ابتدا انبیا، بعد از انبیا علما، بعد از علما شهدا. بنابراین مقام عالم از مقام شهید میتوان گفت بالاتره، چون ظاهر این روایت اینه که با ثم مرتبه رو ذکر کرده، الانبیا ثم، پس مرحله و مرتبه بعد از انبیا علما هست، مرحله بعد از علما شهدا هستند. فر روایاتی که در منزلت علما هست مؤید این مطلبه که مقام عالم از مقام شهید بالاتره، چون در روایات متعدد داریم، از جمله روایتی که در روز قیامت جوهر قلم عالم با خون شهید توزین میشه، وزن میشه، جوهر قلم عالم بر خون شهید ترجیح پیدا میکنه. این خیلی عظمت داره، این روایت خیلی عجیبه. شهیدی که با سختی و مشقت در معرکه به شهادت رسیده و خونش بر زمین ریخته، با اون مقام و قداست جوهر قلم عالم بر اون خون طبق این روایت برتری دارد. این روایت هم ظاهرش دلالت داره بر ارجحیت مقام عالم بر مقام شهید. البته شکی نیست که این درجات و مقامات تشکیکیه، یعنی قابل شدت و ضعفه، همچنان که مقام انبیا بیش از علما هست مقام بعضی از انبیا از بعضی دیگر بیشتره. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. علما هم همینطور بینشون مراتبه، شهدا هم بینشون مراتبه. و شاید بعضی از شهدا از بعضی از علما مقامشون بالاتر باشه. نه این که بگیم هر کس عنوان عالم رو پیدا کرد مطلقا بر شهید مقدم است، رتبهش بالاتره. به صورت کلی هم نمیتوان گفت. شاید شهیدی رتبه و درجهش از یک عالمی بیشتر باشه. این بستگی داره به مراتبی که این عالم و این شهید پیمودن. خب اما بحث فقهی، بحث امروز ما اینه که آیا در دعوای علیه میت که ذم یمین به بینه مدعی لازم است، در این دعوا دین موضوع، یعنی منحصراً این حکم برای دین علل معیت یا شامل عین و منفعت و حق هم می شود؟ در اصطلاح فقهی ارزش و مالیت در سه چیز است: علی سبیل مانعت الخلو، یا عین یا منفعت است یا حق. یعنی یه وقت شخصی مالک عین است، مثل همه ملکیت ها که اسلام این ملکیت رو تأیید کرده، به خلاف نگرش سوسیالیستی که به اصطلاح اونها ملکیت اشتراکیه، یعنی حکومت مالکه، مالکیت خصوصی مردوده. یه وقت شخص مالک منفعت است، صاحب منفعت، مثلا اجاره، شخصی منزلی را اجاره کرده، پس مالک منفعت اجار اون عین است، نه مالک خود عین. گاهی حق است، مثلا حق الاختصاص، حق الرهانه، حق الخیار، این حقوق هم قابل مصالحه است، میشه، بله، حق و شفعه به قول شما و بقیه حقوق میتوان با مال یا با عین مصالحه کرد، همچنان که میتوان ابراء کرد. حالا اگر مدعی علیه میت ادعای عین کرد، گفت این آقای میت مال خارجی متعین مرا، مثلا این کتاب مرا امانت گرفته بود، یا این مال رو غصب کرده بود، یا به بیع فاسد از من خریده، لذا مالک نیست، این مال من مدعی است، یا ادعای منفعت کرد، گفت من منزل این مرحوم رو اجاره کردم، مالک منفعت هستم، یا ادعای حق کرد، مثلا گفت من حق الخیار نسبت به این آقا داشتم، در معامله که انجام دادیم خیار مثلا فرض کنید قبن ای و الی آخر، حق الاختصاص و الی از این حقوقی که در فقه خوندیم، در چنین جایی هم علاوه بر بینه ذم یمین هست، یمین هم علاوه بر بینه لازم است یا خیر، یا این که منحصراً این حکم برای دین است، یعنی وجوب ذم یمین مختص به دین، ادعای دین علیه میته. در اینجا اختلاف نظر بین فقها هست. مرحوم علامه در کتاب قواعد می‌فرماید اما لو اقام بینتن به آریت عینن او غصبیتها کان له انتزاعها من غیر یمینن، اگر مدعی بینه اقامه کرد به آریه عین، پس اینجا مدعا علی مدعا به عینه، مدعا علی میت است که عین علیه او ادعا شده، حالا آریه عین یا قصبیت عین، خلاصه عدم ملکیت این آقای میت نسبت به این عین. مرحوم علامه میفرماید کان الله و انتزاع من غیر یمین، پس در عین ادعای عین یمین شرط نیست، بینه برای اثبات دعوا کافی است. مرحوم شهید ثانی در مسالک می‌فرماید باید بر دین اقتصار کنیم. برای این که ظاهر روایت عبدالرحمن دین است و لذا شامل عین و منفعت و حق نخواهد شد. مرحوم مجمع الوالد و مرحوم محقق اردبیلی در مجمع البرهان می‌فرماید که شامل عین و منفعت و حق می شود. مرحوم امام راحل هم در تحریر الوسیله می فرماید لا یخلو ثانیهما عن قرب، یعنی ثانیهما یعنی شمول عین و منفعت و حق. فرموده دو وجه، یک وجه بگیم شامل نمی شود، وجه دوم بگیم شامل می شود. این وجه دوم قریبه، لا یخلو ثانیهما عن قرب، ثانیهما یعنی شمول این روایات نسبت به عین و منفعت و حق. پس نظر مرحوم علامه و شهید ثانی اکتفاء بر و اختصار بر دین شد، نظر مرحوم محقق اردبیلی و امام راحل شمول عین و منفعت و حق. مرحوم محقق کرکی هم ببخشید مرحوم سید جواد عاملی هم در مفتاح الکرام می‌فرماید که باید اکتفا بر دین بکنیم. حالا ما هستیم و این دو دلیل، یعنی دو روایتی که استدلال شد بر اصل حکم، ببینیم مقتضای روایت عبدالرحمن و روایت صفار چیست. مرحوم صاحب مسالک شهید ثانی می‌فرماید به نظر ما این روایت دلالت دارد بر دین و دلالت نمی کند بر شمول نسبت به عین و منفعت و حق. ایشون دو قرینه ذکر کرده. قرینه اول در روایت عبدالرحمن امام صادق سلام امام کاظم سلام الله علیه فرمود و ان حقه علی، فرمود که مدعی علیه میت باید قسم بخوره. قسم بخوره به چی؟ به این که ان حقه علی، قسم بخورد که حق این مدعی بر میت هست. مدعی بر میت حق دارد. مرحوم شهید ثانی می فرماید کلمه علیه قرینه است بر این که مراد از حق دین است نه عین، چون در مورد دین علیه گفته میشه ولی در مورد عین علیه گفته نمیشه. طلبکار به بدهکار میگه من برگردن تو حق دارم. وقتی طلبکار هست میگه من طلبکار علیه تو علی ذمت کم حقون، ولی اگر مالی پیشش داشته باشه نمیگه من بر تو حق دارم، میگه من پیش تو حق دارم یا پیش تو مالی دارم.
حق نمیشه گفت اهم از دین و عین باشه.
بله، حق از در اصطلاح عرفی اهمه. ما اشاره کردیم ببینید حق در یه اصطلاح فقهی و اصطلاح خاص داره، یه اصطلاح عام. در اصطلاح خاص حق در ردیف عین و منفعت، یعنی عرض کردیم که یا انسان مالک عین است یا مالک منفعت یا مالک حق است. پس حق میشه قسیم منفعت و عین در اصطلاح فقهی. بنابراین ما خواهیم گفت که سه چیز مالیت داره: عین، منفعت و حق. اما در اصطلاح عرفی یعنی اصطلاح عام حق شامل هر سه میشه. وقتی گفته میشه که من مثلا میگه من حق دارم، هم میتوان گفت که این شخص عینی پیش این آقا داره یا دین. و بعد هم اشاره خواهیم کرد به روایات. اما مرحوم شهید ثانی میفرماید که همه این حرفا رو ما قبول داریم. در اصطلاح اهل لسان یعنی عرب زبان که امام معصوم هم جز اهل لسان هست، استعمال کلمه علا در جایی است که دین مورد نظر باشه و این کلمه به کار میره. اما اگر عین باشد علا استعمال نمیشه. شما چه کسی مثلا کتاب گذاشتی، نمیگی که من علیه شما کتابی دارم. ان لی علیک کتابون نمیگی. ولی اگر شما طلبکار هستی میگی ان لی علیک دینون، اینا میتونی بگی، این استعمال میشه عرفیست، اما علیک کتابون خلاف عرفه، یعنی خلاف استعمالات عرفی است. نمیگیم باطل، استعمال باطل از غلطه، ولی خلاف استعمال رایج در بین عرف. در حال شهید ثانی هم خودش اهل عرف، یعنی عرب بوده دیگه، اهل لسانه. موارد استعمال کلمات رو بلده دیگه.
اون روایت دیروز و اگه ما مسئله ارسالش رو ببینیم که دیگه مشکل نداره، دلالتش اهم از مال و دین نیست که میگه یغضا علیه و یبا اون مال و مال
و یغضا دینه هم
یبا و یبا و
حالا
این
دقت شما خوبه، ولی از سر جور دیگه ای ببینید. القائب و یقضا علیه اذا قامت علیه البینه، خب، و یبا و ماله و یقضا انه دینه و هو قائب. تصریح به دین،
یبا و ماله،
خب یبا و مال بسیار خوب. مدعا به چیه که میگه و یبا و ماله و یغضا عنه دینه؟ مدعا یعنی مورد ادعا چیه؟ دینه دیگه، چون میگه و یغضا عنه دینه. درسته؟ پس یغضا عنه دینه شاهد صدق است بر این که مورد ادعا دین است، در جایی که علیه میت، علیه قائل دینی ادعا شده است، با بینه ثابت میشه، مال شروخته میشود و دین او ادا میشود. درست شد؟ پس اینجا نص و صراحت است بر این که مورد دعوا علیه قایه دین است و باید بر ظهور ما جمود بکنیم. حالا اینجا یا دیگه ظاهرم نیست، نسته. خب شاهد دوم مرحوم شهید ثانی می فرماید کلمه اوفاهو. امام معصوم فرمود که در جایی که علیه میت ادعا شده است قسم بخوره که حق برگردن این میت داره. اگر قسم خورد حقش ثابت میشه و الا فلا حق له. لأنا لا ندری لعله قد اوفاه به بینت لا نعلم موضعها. چرا قسم بخوره؟ برای این که نمیدانیم، شاید میت وفا کرده است به این حق. خب توفیه و ایفا و استیفا و امثال این کلمات که از کلمه وفا مشتق میشه، این در دین استعمال میشه. وقتی که مدیون طلب مدعی و طلب کار و صاحب حق رو داد، میگن وفا به دین کرد. اما اگر کسی مال دیگری رو حالا یا عاریتاً گرفته یا قصداً گرفته و این مال رو به صاحب مال داد، نمیگن این شخص وفا کرد، میگن این شخص این مال را به صاحب مال تحویل داد، اقباض کرد یا تسلیم کرد یا منتقل کرد، عبارات از این قبیل. میگن اوفاه و وفاء به مال کرد، وفاء به عین کرد، ولی در دین میگن وفا کرد. بنابراین کلمه وفا شاهد دوم است بر این که مراد از حق در این روایت دین باشد. این هم شاهد دوم. پس با وجود این دو شاهد ما اولا ادعا میکنیم که ظهور دارد در دین، ثانیا ظهور هم نداشته باشد این روایت نسبت به غیر دین مبهم است یا به تعبیر دیگر مجمل است. پس این روایت دلالت بر غیر دین نمی کند. لذا شک داریم آیا شامل غیر دین می شود؟ حکم ذمه یمین شامل غیر دین هم می شود یا خیر؟ ما در اینجا سراغ عمومات و اصلاحات میریم، چون شک داریم در تخصیص زاید، برای اینکه خلاف قاعده است. در خلاف قاعده به مورد قدر متیقن ما باید تمسک کنیم و اخذ کنیم. قاعده عبارت بود از این که با بینه ادعا ثابت می شود، یمین برای مدعی لازم نیست. این قاعده بود، یعنی یک عام یا اطلاق. از تحت این عموم و اطلاق ادعای علیه میت در دین خارج شده. حالا شک داریم آیا ادعای علیه میت در غیر دین، یعنی عین و منفعت و حق هم خارج شده است و ذمه یمین لازم است، چه کار میکنیم در اینجا؟ در تخصیص زائد میریم سراغ همون عمومات. بنابراین به فرموده مرحوم شهید ثانی، با شک در دلالت این روایات به سراغ عمومات و اطلاقات میریم و نتیجه توقف بر مورد دین خواهد شد، اختصاص به دین خواهند داشت. مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان به استدلال مرحوم شهید ثانی اشکال کرده، فرموده هیچ یک از این دو شاهد دلیل برای اقتصار بر دین نیست. می فرماید که کلمه علیه که شما فرمودید ان حقه لعلیه، کلمه علی برای غیر دین هم استعمال میشه، منحصر بر تنها دین نیست. اگر کسی مالی نزد دیگری دارد، حالا به آریه یا قصد یا به معامله صحیح، میتونه بگه من برگردن او حق دارم. مثلا در بی مشتری که جنس رو تحویل نگرفته میتونه بگه من بر جناب بایع حق دارم، در حالی که عین خارجیه. مشتری در محکمه میگه ان لی علل بایع حقون، بعد آقای قاضی سوال میکنه این حق چیه؟ میگه مثلا 10 کیلو گندم، 10 کیلو برنج الی آخر. پس استعمال کلمه علا منحصر به دین نیست. اما شاهد دوم که ایفا بود، ایشون میفهمد این کلمه هم دلیل نیست بلکه اشعار است. کلمه ایفا ظهور نداره در دین، بلکه اشعار به دین دارد. البته وقت وقتی که تمام شد باشه انشاءالله بقیهش برم. صلی الله علیه.